بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، البته قبلا میلاد مبارک پیغمبر اکرم و میلاد مبارک امام صادق علیه السلام رو به همه شما تبریک عرض میکنم و همچنین هفته وحدت رو. و اما حدیثی که از امام حسن عسکری داریم سلام الله علیه در ادامه بحث‌های گذشته، حدیث کوتاهی است پرمعنا. فرمود اقل الناس راحتا الحقود، اقل الناس راحتا الحقود. این در تحف العقول صفحه 488. مطابق این حدیث امام می فرماید شخص حقود دارای حقد از همه مردم استراحتش کمتر، دائما در ناراحتی به سر میزنه، به سر میبرد، روحش آرام نیست. حقود از ماده حقده. حقد یعنی چه؟ در لغت میگن الانتقاء، علل عداوه، عداوتی را در درون نگه داشتن که در فارسی میگیم کینه. آدم کینه توز، کینه جو، کینه دار، این از همه مردم ناراحت داره. بعضی ها هستن معروف میگن کینه ای هستن، بعضی ها یه چیزی واقع میشود دو روز تو ذهنشونه تمام میشه. در روایت داریم فرق مؤمن کافر اینه، مؤمن ممکنه در یه مجلس کینه پیدا بکنه به خاطر رفتاری که با او شده، ولی بیرون کلر دیگه یادش میره. کینه توز و کینه جو نیست. اما افراد بی ایمان کینه ها و در سینه ها مربوط به 50 سال پیش حاموش نمی کنه. گاهی هم میگن اگر بینیمون به پل لحدم میخوره فراموش نخواهیم کرد. اینا آدم هایی هستن که بیش از همه به خودشون ضربه میزنند. کینه سرچشمه هایی داره. یکی از سرچشمه هاش حسده که گاهی حقد و حسد رو با هم میگن. حسد سبب کینه میشه. من نگاه میکنم این شخص ثروت بیشتری داره، مقام بیشتری داره، علم بیشتری داره، به جایی که خودم فعالیت کنم، نیرومو صرف کنم، از او هم بالاتر برم، نیرومو صرف میکنم در ضربه زدن به او. حسد سبب کینه میشه و کینه او رو به دل میگیره. گاهی کینه به واسطه سوء ظنه. من یه بدبینی به فلان کس دارم، خیال میکنم او دشمن منه، منم عداوتشو در سینه میگیرم. یعنی سوء ظن منشأ کینه توزی میشه. گاهی هم بدرفتاری های ممکنه کوچیکم باشه، در فلان مجلس مقابله من بلند نشد، منو تحویل نگرفت، بیمار بودم یادت نیامد، از سفر آمدم دیدن از من نکرد، بدرقه نکرد، و بالاخره یک آداب جزئی انجام نشده کینه رو به دل میگیره، کجا انتقام کنم؟ اینا همش منشأ حقد کینه است. رفتارهای نامناسب، حسد، سوء ظن و این یکی از عوامل بیماری های روانی است. بیماری روانی، افسردگی، عقب ماندگی، اینا ناشی از همون کینه هاست. به ما فرمودن کینه ها و سینه ها بشویید، پاک کنید سینه تونو. حتی اگر خلاف مهمی هم بوده، این جزئیات که چیزی نی، مهم من بوده، فراموش کنید، عفو کنید، گذشت کنید. یکی از صفات عرب جاهلی همین کینه هایی بودی که به ارث میذاشتن، علاوه به این که تا آخر عمر کینه فلان قبیله رو داشت، به بچه هاش هم سفارش میکرد بچه جان من از دنیا میرم، اما کینه اینها رو داشته باشید و انتقامتون رو به موقع بگیرید. آدم جاهل اینه، کینه رو به دل که میگیره هیچ به فرزندانش هم به عنوان وصیت‌نامه منتقل میکنه. این خلق خوی جاهلی است، سرچشمه بسیاری از اختلاف ها، نزاع ها، پرونده ها همین. اگر مردم کینه جو نباشن، کینه توز نباشن، خیلی از مشکلات حل میشه. امیدوارم همه ما و همه کسانی که این سخن ما به گوش اونها میرسه انشاءالله سعی کنن کینه ها رو از سینه هاشون بزداین، تا هم خودشون راحت باشن، هم دیگران راحت باشن. اقل الناس راحتن الحقود، آدم کینه توز از همه آرامشش کم تره، دائمان در حال استرابه. و از جمله اینکه گاهی حتی در خوابم میبینه داره پرخاش میکنه، داره دعوا میکنه، خوابشم که با یه استراحته، گاهی خواب میبینه ناراحته، همون خواب مایه ناراحتیش میشه. به هر حال این دستورات اسلامی واقعا ضامن سعادت دین و دنیا هر دو هست، دنیای انسان رو هم آباد میکنه، دین انسان رو هم. و اما جمله ای هم درباره هفته وحدت از کنم. 4 روزش گذشته، 3 روزش باقی مونده، امروز و فردا و پس فردا این باقی مونده هفته وحدت. امروز نیاز ما مسلمان ها از هر زمانی به وحدت بیشتره. چرا؟ برای اینکه دشمنان ما متحد شدن. این 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا و آمریکا و این اتحادیه‌های ائتلاف‌هایی که پیدا می‌کنن، اینا همش اتحاد دشمنانه. نباید مردم در مقابل اتحاد دشمنان اختلاف داشته باشن. از هر زمانی نیاز اون به وحدت بیشتره، یعنی مسلمانان با هم متحد باشن. منتها اینجا نکاتی است که باید بهش کاملا توجه کرد. یکی این از وحدت معنیش این نیست که من مذهبم رها کنم سنی بشم، سنی مذهبش رها کنی شیعه بشه، یا نه ما چند درصدی اونام چند درصدی کم کنیم و تا به یه جای واحدی برسیم. هیچ کدام اینا نیست. مراد از وحدت یعنی تمرکز روی مشترکات اولا، و عدم اهانت به مقدسات دیگران ثانیا. این دو اصل رو رعایت کنیم میشه وحدت. رو مشترکات تکیه کنیم، بگیم اسلام ما در خطره، قرآن ما در خطره، پیغمبر ما در خطره، کعبه ما در خطره، بیاییم و رو مشترکات تکیه کنیم و به مقدسات دیگران هم اهانت نکنیم، چون این اهانت بنزینیست که روی آتش ریخته میشه، آتش شعله ور میشه، جنگ داخلی بین مسلمانان شروع میشه. زمانی هم هست که هر کلامی اینجا من بگم ممکن است 10 دقیقه دیگر در تمام دنیا پخش بشه. این حقیقت وحدته. ولی متاسفانه یک گروهی در میان مسلمین هستند که دائما دامن به اختلافات میزنن، هی بنزین رو آتش میریزن، و این سلفی ها و وهابی های تندرو هست. الان ایام هفته وحدت، همه مسلمین میخوان جشن های میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جشن های میلاد فرزند گرامیش امام صادق رو بگیرن. بلند شدن سلفی های مصر به فعالیت کردن که این جشن ها حرام، گناه، بدعت، و مفتی اعظم عربستان سعودی هم فتوا به حرمت مجالس جشن میلاد داده، بدعت. من تعجب میکنم بدعت یه معنی واضحی داره، چی تو اینا غافل از معنی بدعت؟ بدعت این است که من چیزی رو جز دین کنم، بگم پیغمبر اکرم فرموده برای من جشن بگیرید، بگم تو قرآن آمده برای پیغمبر جشن بگیرید. اما اگر من یه مسئله عادی برای فرزندم جشن تولد بگیرم، برای پیغمبر اعظم جشن تولد میگیرم، این یه کار عرفیه، نه یه کار نسبت به شرع بدم. چطور اینا معنی بدعت رو نمیفهمن؟ میگن هر چیزی تازه‌ای در حوزه شریعت پیدا بشه بدعته. بدعت در صورتی است که من بگم جزء دینه، پیغمبر فرمود، قرآن فرمود. من میگم همون گونه که تمام دنیا برای بزرگانشون جشن میلاد میگیرن، جشن دیگری میگیرن، خب ما میخواییم جشن بگیریم، به یاد پیغمبر بیفتیم، متحد بشیم همه در زیر پرچم پیغمبر و امام صادق. خب اگر اینا بدعت، این ساختمان مسجد الحرام بزرگترین بدعت. کی در زمان پیغمبر این مناره های عظیم و این ساختمان عظیم آمدن برای محل سعی طبقات درست کرده؟ اینا بدعته. که بود در زمان پیغمبر برای طواف طبقات درست میکنن؟ که اینا بوده؟ اینا همش بدعته. برای انتقال حاجی ها از عرفات به منا آمدن برنامه هایی چیدند و برنامه هایی ریختند. خب اینا هم در داخل عبادات شما داری تصرف میکنی، اگه ورودی در این عبادات یه چیز تازه بیاری همه اینا بدده، پس اینا حرامه. شما اگر برید مسجد پیغمبر این طاق اون قدیمیشو نگاه کنید، یه دوره قرآن تمام دور این طاقها تا آخر نوشته شده. که این زمان پیغمبر این بوده؟ این بدعت چرا گذاشتی؟ محب کنید همه اینا. نمی فهمند یه مسئله واضحی. من تعجب می کنم، احترام باید حفظ کنیم، توهین نکنیم، ولی مفتی بزرگ، حالا یه سلفی بی سوادی باشه، مفتی بزرگ بگه این حرام بدعته، خب بیاید بشینید معنی بدعت رو تحلیل کنید. عامل اختلاف همین تفکرات شده. الان در مصر ایجاد اختلاف کردن، دعوای ایجاد کردن، عده زیادی میخوان جشن تولد بگیرن، اینا به مخالفت برخواستن. خب عامل تفرقه همینه. شما تشخیص دادی بدعت نگیر، چه اصلاح داری تحمیل کنی عقیدت رو بر من؟ به فرض که تو مجتهدی، منم مجتهدم، میگم من میگم بدعت نیست، من با تابع تو باشم؟ آخه این تفکرم یه تفکر عجیبیه که من چیزی که تشخیص دادم همه باید از من تبعیت کنن، نکنن پدرشون در میارم، سرشون میبرم. این انحصار طلبی فقهی و علمی. خب مذاهب اربعه تحمیل نمی کنن به یک دیگر، هر کس خودش انجام میده. شما فرض کنید که نیستید، یه مذهب خامسی باشید، برای خودتون جشن نگیرید، چه اصلاح دارید؟ مسلمان ها رو دارید تحت فشار قرار میدی. کی گفت علم تو بالاتره؟ کی گفت تشخیص تو درستره؟ با اینکه واضح الفساده. مشکل ما این هاست در دنیای امروز، مشکل ما بی اطلاعیه از موازین فقه و اصول و تفسیر و اعتقاد. مشکل ما بی اطلاعیه، ندانستنه. اگر اینا برطرف بشه که دیگه ما اختلافی با هم پیدا نمی کنیم، رو مشترکات میستیم و عمل میکنم. به هر حال من لازم میدانستم راجع به این فتوا و راجع به این برنامه امروز یه مقدار بیشتر صحبت کنم. این هم خودش یه مسئله فقهیه، این روشن بشه معنی بدعت و آقایون در جای خودش روشن کنن دیگرانو، بلکه انشاءالله از راه غلط و تعصب بیان کنار و بتوانن انشاءالله راه وحدت رو در پیش بگیرن که اسلام آیین توحید و وحدت. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده آگاهی بیشتر پیدا بکنیم، تعصبات کنار بذاریم، حاضر بشیم با دیگران بحث کنیم، اشتباهاتمون رو حل کنیم، اصرار بر اشتباهات نداشته باشیم. انشاءالله به برکت صلوات. و اما بحث فقهمون به این مقداری که وقتمون باقی مونده، میریم سراغ مسئله یک. آنچه دیروز گفتیم درباره اعمال بعد از منا که زیارت البیته برای زائران خانه خدا مقدمه بود، و اما مسئله یک مطابق آنچه امام در تحریر الوسیله بیان فرمودن. دانستیم 5 عمل باید به جا بیارن حاجیان بعد از اعمال منا. 5 اول طواف خانه خدا به نام طواف و زیارت، دوم 2 طواف، سوم سعی صفا و مروه، چهارم طواف نسا، 5 2 طواف نسا. در مسئله 1 اشاره به این نکته است، نکته واضحی است، کیفیت و طواف و صلات و سعی، کیفیت و طواف و صلات و سعی که طواف العمره و رکعتی و سعی فیها به اینها. تفاوت بحثای ما با جواهر اینه، جواهر طواف اینجا متعرض شدی، سعی اینجا متعرض شدی، ما در عمره بحث کردیم، در عمره طواف و سعی و شرائطش و واجباتشو مستحباتشو در عمره گفتی. حالا اینجا امام میگن ما بحث دیگه نداریم، عطف میکنیم به اونجا، کیفیت طواف حج و نسا مثل طواف عمره است، شرایطش، موانعش، اجزاش همان است که اونجا گفتیم، تفاوتی با اونجا نداره. سعی هم همینطور، هر چه در باب سعی در اونجا گفتیم در سعی بعد از اعمال منا هم عیناً تکرار میکنیم. بعد تنها اجازه بدید، تنها تفاوتی که میگن داره در نیته. اون نیتش طواف عمره بود، این طواف حجه، طواف نسائه. اون نیتش سعی در عمره بود، این سعی در حجه. تفاوتش در نیته، نیتش هم مثل اون نیته، شرایط نیت هم مثل اون شرایطه، همه چیز مثل همه. بله، اون درباره چیز بود، احرام بود، شرط طواف. احرام شرط طواف نیست، احرام خودش یه حکمیست، طواف یه حکم دیگری. در اینجا دلیل ما بر این مسئله چیه که این مثل اونه؟ اولا ارتکاز متشرع است، همه مسلمین ارتکازشون این است که طوافا با هم فرق نداره، سعیها با هم فرق نداره، نماز طوافها با هم تفاوت نداره. ارتکاز مسلمین این معناست و مسئله هم اتفاقی اجماعی بین شیعه و سنی، همه متفق در این مسئله هستند که هیچ تفاوتی بین اینها وجود ندارد. اضافه بر این دلیل دیگری هم ما داریم که شبیه سابقا داشتیم و آن عبارت است از چی؟ اطلاق مقامی. من یه بار دیگر میخوام اطلاق مقامی رو برای شما توضیح بدم، شاید عده‌ای فراموش کردن یا فراموش نکردن تأکید، یا عده‌ای به ما پیوستن که اون وقتی که ما شرح دادیم نبودن. ببینید، اطلاق دو رقمه، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. خیلی جاها از این استفاده می کنیم، باید به دقت توجه کنید. اطلاق لفظی این است که امام در مقام بیان مقصودش، مولا در مقام بیان مقصودش یه لفظی میگه، مقام بیانه، انصراف هم نداره و قیدی بهش نمیزنه. ما میفهمیم تمام مقصودش همین محتوای لفظ بوده. گفت اعتق رقبتن للکفاره، برای کفاره عتق رقبه کن. کلمه عتق و کلمه رقبه، قید مؤمن و کافر و اینا نزد، قید عادل بودن نزد. میگه مولا در مقام بیان مقصودش یه لفظ گفته، مطلق مقیدش به قیدی نکرده، معلوم میشه تمام مقصودش همینه، ایمان و کفر تفاوت نداره. این میشه اطلاق لفظی که دائما باید سرکار داریم. و اما اطلاق مقامی، مولا در مقام بیان حکم دیگری، احکام نماز شب میگه، نماز شب 11 رکعته، 8 رکعت نافله شب، 2 رکعت شب، 1 رکعت وتر شب داره میده، در مقام بیان حکم دیگری. اما نمیگه این نماز شب اجزا و شرایطش چیه، رکوع داره، سجود داره، حمد و سوره داره، وضو داره، در حالی که قبلا نماز واجب روزانه رو گفته. اینجا وقتی میگه نماز شب دیگه چیزی درباره اجزا و شرایط نمیگه، میگن مقام اقتضا میکنه که اگر نماز نافله با نماز فریضه تفاوت داشت باید بگه. لفظ اقتضا نمیکنه، لفظ نگفته، لفظ داره نماز شب در میگه، اجزا و شرایط صحبت نمیکنه، ولی مقام اقتضا میکنند ایها المولى الحکیم، ای نماز نافله با نماز فریضه رکوع و سجود و قیام و قعود و تشهد ایناش فرق داره، باید بگی. نگفتی. از این طریق خیلی چیزا ما استفاده میکنیم. غسل واجب و شهر داده، غسل جمعه که میرسیم شهر نمیده، میگیم لابد مثل هم هست. صوم واجب و شهر داده، میگه اول ماه مستحب است روزه گرفتن، نمیگه این روزه واجبات چیه، محرمات چیه، عطفش میکنیم به اون. مقامی است که اگر تفاوتی باشه بین روزه واجب و مستحب باید بگه. قیاس نیست این، این اطلاق مقامیه، یعنی طوری است که مولا اگر نگه کوتاهی کرد. قیاس کوتاهی مولا نیست، من یه چیزی به دیگری قیاس میکنم، اما مولا در مقامی است که اگر نگه کوتاهی کرد، کوتاهی کرد. اینو اسمش اطلاق مقامی میزن، در باب صلات هست، صوم هست، حج واجب مستحب هست، غسل هست، وضو هست، همه جا این مورد نیاز هست که ما از اطلاق مقامی میتوانیم خیلی چیزا بفهمیم. در محل کلام ما هم طواف رو قبلا در باره عمره گفته، طواف عمره چطوری هفت شوط است و از این طریق باشد و این طور باشد و وضو داشته باشید و اینها رو گفته. وقتی رسید به طواف حج میگه شرحی نداد. ما چه میفهمیم؟ میگه مولا در مقامی است که اگر تفاوت داشته باشه نگه کوتاهی کرده. طواف حج هشت شوته، از این ور خب نگفته کوتاهی کرده. این که نگفت معنیش این است، اینم مثل اون تفاوتی نداره. بنابراین یادتون نرود که فرق بین تفاوت، فرق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی در چیه و چه رقم میتونیم استفاده کنیم. انشاءالله شنبه میریم سراغ مسئله دوم. و صلی الله علیه و سلم.